شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نگستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه نگستان در خدمت شما ایم و به اتفاق آقای رضا مهدوی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای امیر شهابی کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه که شما با صدای ایشون و حوزه کاری ایشون آشنا هستید. امشب در جایگاه دیگری در خدمتشون هستیم، در جایگاه مهمان به مناسبت آلبومی که از ایشون تولید شده به عنوان از بنفش تا بنفش. به اتفاق آقای رضا مهدوی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی و شب بخیر میگم به همه عزیزان شنونده، خاصه علاقمندان به موسیقی. خیلی سپاسگزارم از دعوتتون و پیش و پیش امیدوارم مباحثی که امشب قرار راجع به اونها صحبت کنیم بتونه مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره.
حتما همطور خواهد بود آقای مهدوی.
بله بنده هم سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای شهابی، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
سپاسگزارم.
آقای شهابی عزیز، اگه اجازه از اینجا شروع بکنیم، این که آهنگسازی به این شکلی که امروز در دانشگاه ها هست و اصلا رشته اختصاصی پیدا کرده، در گذشته به این شکل هم نبود، شاید از دوره لیسانس دو سال بعد گرایش آهنگسازی بود، ولی الان اختصاصا ما کارشناسی ارشد این رشته رو داریم و توسعه پیدا کرده. ما تا به گذشته ها برگردیم که این دوره 100 سال معاصر ما آهنگسازان بزرگی داشتیم که تحصیلات دانشگاهی نداشتند. اصطلاحاً ژنی بودن یا شاگرد استاد ابوالحسن خان صبا بودن یا شاگرد کلونل وزیری بودن، شخصیت بزرگ موسیقی کشور، و به واسطه استعدادی که داشتن و اون درونیاتشون خط ملودی هایی می نوشتن که جاودانه هم ماند. با اینکه کسفت و شغل دیگری داشتن ولی جز چهره های شناخته شده عرصه آهنگسازی در موسیقی ایرانی بودن و هستن و همچنان خواهند بود بلا شک، که بعد از چندین دهه مردم گوش میکنن و آهنگسازان نسل نو تنظیم جدید میکنن و با خوانندگان به روز آوری میکنن و بازسازی. اصطلاحاً میخوام پرسش مشخص رو از شما داشته باشم که آیا به واسطه اینکه یک خط ملودی نوشته میشه، یک موتیوی پرورش داده میشه و شخص دیگری این اثر رو تنظیم میکنه و پر و بال میده، ما میتوانیم قیاسی داشته باشیم با همون چیزی که در مغرب زمین به عنوان آهنگسازی با هارمونیا و کنترپوانها و سیستم هایی که امروز شما هم تخصصش رو دارید مقایسه بکنیم و این اصطلاح رو بگیم که اگر من یک ملودی نوشتم و حتی دلنشین بود و ماندگار شد، آیا آهنگسازی تلقی می شود یا خیر؟
بسیار پرسش مهمیه جناب مهدوی و موضوعی هستش که گاهی اوقات غلط مصطلح شده و اون رو عامه مردم میبینیم که اشتباه استفاده میکنن از کلمه آهنگساز و فردی رو آهنگساز خطاب میکنند که ویژگی های آهنگساز رو نداره. من برگردم به صحبت شما و اشاره فرمودید در دوره تجدد 100 سال گذشته از انتهای قاجاریه و ابتدای پهلوی اول،
بله،
ما یک دگرگونی رو در موسیقی تجربه کردیم و بزرگانی اومدند که بسیار توانمند بودند، هنرجویانی رو میگرفتن، میپذیرفتن، با اونها کار میکردن و بعدها اونها خودشون در جایگاه استاد و آهنگساز آثاری رو خلق میکردن که بسیار هم جاودان هست. ما امروزه بعد از گذشت ده ها سال وقتی اینها رو میشنویم تحت تاثیر قرار میگیریم و اونها رو به هر حال تایید میکنیم. اما من یک بررسی دقیقتر اگر بخوام بکنم صحبت شما رو، شما اشاره کردید به استعداد. این واژه استعداد رو ما اول واکاوی کنیم. ببینید استعداد آنگونه که خیلی از مردم تصور میکنند یک موهبت خدادادی است که خدا به برخی داده به بعضی نداده، تو موسیقی اینجوری نیست. اون از زنی که
شما رو... اصلا دارن کشف نشده از طرف خودشون یا از دیگرانی که بعدها شاید سن و سالی بگذره و افسوس بخونن چرا زودتر متوجه شدن.
دقیقاً موضوع اینه که اون هنرجو بعد آموخته های خودش رو به صورت پله پله کامل کنه. اون بزرگانی که شما اشاره فرمودید همشون آموخته هاشون رو رفتن پیش اساتیدی که حاضر بودن، توانمند بودن، آموخته هاشون رو کامل کردن، بعدها به جایگاهی رسیدن که خودشون حرفی برای گفتن داشتن. الفبای موسیقی رو یاد گرفته بودن، با سازوکار ریتم، با سازوکار وزن در موسیقی، تلفیق شعر و موسیقی، ارتباط بین موسیقی و کلام و جایگاه نوازنده، اینها آشنا بودن. چیزی که ما امروز درگیرش هستیم و جامعه به صورت گسترده مبتلا بهش شده اینه که خیلی از کسانی که ما آهنگساز میشناسیمشون الفبای موسیقی رو متاسفانه نمیدونن. مثال اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، مثل کسی که الفبای فارسی رو بلد نیست ولی ما بهش بگیم شاعر، خب اصلا با ساز و کار سیستم منطقی ما جور در نمیاد.
ولی اگر یه شعر خوبی رو یه بیتی رو گفت سر زبون مردم افتاد چه باید کرد؟
ببینید ما باید شاخص رو درست تعیین کنیم. شاخص درست یا خوبمون مردمن، مردم باید تایید کنن. مخاطب همیشه قابل احترام ها، ولی وقتی ما نگاه علمی به یه چیز داریم، طبق فرمایش شما میگیم آکادمی اومده، دانشگاه اومده، تا قبل از اون مثلا فرض بفرمایید تا 200 سال پیش قبل از اینکه دانشکده پزشکی بیا، فرد میرفت به صورت خودآموز یا تجربی دانشی رو کسب میکرد، بعدا میومد به عنوان طبیب ارائه میشد. ولی الان که پزشکی شاخه جدایی شده، رشته های تخصصی تری داره، حتی فوق تخصصی داره، یا مهندسی، این که ما هر کسی رو مثلا آچار دستش باشه و به درستی بتونه از اون آچار استفاده کنه، نمیتونیم بهش بگیم مهندس. اگر اینجوریه پس چرا دانشکده مهندسی درست کردیم؟ چرا دانشکده پزشکی درست کردیم؟ این که بخوایم نقد کنیم سیستم آکادمیک در شاخه موسیقی رو که فارغ التحصیلان ما سواد لازم رو دارند، سوادشون به درد میخوره به درد نمیخوره، خودش یک فرازی که میشه در خصوصش صحبت کرد. اما وقتی ما علمی داریم نگاه میکنیم، وقتی داریم علمی واکاوی میکنیم، بعد بسپریم به دانشگاه، بعد بسپریم به اساتیدی که اونجا مورد تایید وزارت علوم بودن و حالا اون دانشنامه رو به فرد میدن که به عنوان نوازنده، به عنوان آهنگساز بخواد وارد بازار کار بشه. کمان که من تو پرانتز اضافه کنم، شخصی که به عنوان آهنگساز از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، گروه موسیقی دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های دیگه فارغ التحصیل میشه، وقتی وارد جامعه میشه، اول باید تفکراتش برنامه‌زدایی بشه و در راستای اون چیزی که بهینه است و لازمه باز برنامه‌ریزی بشه. ما می‌دونیم تو دانشگاه‌های ما در رشته آهنگسازی ممکنه فرم‌هایی رو به دانشجو بدن که مورد نیاز جامعه نیست یا اصلا جامعه برنتو بخواد اونها رو گوش بده. اون ولی هنرجو مقدمات رو، دانشجو مقدمات رو یاد گرفته، سازوکار موسیقی رو میشناسه، به صورت بهینه میتونه استفاده کنه. منتها چون ممیزی های صحیحی نیست، این میشه تعمیم داده مغرب زمین، هم که شما اشاره فرمودید، اونجا امروزه دیگه اینگونه نیست. از وقتی که ما طی حدود مثلا 15 20 سال گذشته این سیستم های کامپیوتری و نرم افزار های کامپیوتری هم که اومده، یک سری فرمت های مشخص و از پیش آماده است که اینها رو به صورت شابلون کنار هم میذارن، توش میکشن و به هم وصل میکنن، میشه یک خروجی و مخاطب هم نمیتونه تشخیص بده این اصلا مناسب هست نیست، نتیجهش میمونه بعضی که هستون شاهدش هستیم.
بسیار عالی، ابتدای صحبت شما رو خسته نکنید، از کارش
بله میخوایم از کارهاتون بشنویم، پیشنهادتون بفرمایید.
پیشنهاد من قطعه ای هست به نام ماهی کوچک از آلبوم بنفش تا بنفش.
بله.
که اگر موافق باشید.
بله حتما میشنویم ماهی کوچک از آلبوم بنفش تا بنفش. اثری که شنیدی ماهی کوچک نام داشت، از آلبوم بنفش تا بنفش با آهنگسازی امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه و آهنگساز، که در برنامه امشب نیستن و در بخش گفتگویشون در جایگاه مهمان قرار گرفتند و آقای رضا مهتبی کارشناس برنامه باشون گفتگو میکنن. من خواهش میکنم راجع به این قطعه آقای شهابی توضیحاتتون رو بفرمایید.
بله، این قطعه تلفیقی بود از موسیقی جاز، هارمونی موسیقی جاز و با برخی جملات موسیقی کلاسیک، یعنی برپای نظام دستگاهی هم کوک های این به این برقرار شده بود و میدیدیم که ریتم ثابت قطعه خیلی جاها تغییر میکرد، چیزی که ما مثلا تایم سیگنیچر یا میزان نما میشناسیم به لحاظ فنی گاهی دچار تغییر میشد و قصهش هم برمیگرده به یک ماهی خیلی کوچیکی که یکی از دوستان به من داده بود. ماهیش رو به زور میشد با چشم دید، داخل یه تنگی بود و اینو من گوشیم توی استودیوم، گاهی این خیلی سریع توی این تنگ میچرخید بعد به یک ثباتی میرسید. چند روزی میخواستم قطعه ضبط کنم، ماهی هم توی استودیو من بود، بهش نگاه میکردم و خلاصه یه روزی با توجه به حرکت این قطعه رو من اجرا کردم و ساختارش هم تقریبا 90% بر پایه بداهه هست.
بله، بسیار عالی، درود بر شما.
من به شخصه لذت بردم آقای شهابی عزیز، از معدود کارهاییست که تو این برنامه ما اسم رو با محتوا خیلی منطبق میبینیم، کمتر اتفاق میفته. من دقیقا تو همین رویا بودم که ماهی سرخ هایی که نوروز تو تون گیر میکنن.
بله.
و دائما این سر و دمشون تکون میخوره یا یه جا خیره میشن و ما نگاهشون میکنیم که اینها دارن چه رفتاری میکنن، چه فکر میکنن و ما چرا باید اینقدر اینها رو اذیت بکنیم. این ریتم جاز دقیقا تبدیل کننده همون جزه بود که شنیدیم و فقط یه چیزی که الان میخوام سوال کنم که چرا این رو بس به گسترش ندادید، هم به لحاظ اینکه این ماهی چقدر میتونه آزاد بشه و اینکه چرا دیگر سازهایی که اومن در موسیقی جاز هست، کنترباسی که اومن باید حضور داشته باشه یا از سنجی که استفاده میشه یا سانجرایم، چرا فقط خاصی پیانو خودتون بنوازید، دلیلش چی بوده؟
ببینید، در پاسخ به پرسش شما، همونطور که عرض کردم ساختار این آلبومی که از بنفش تا بنفش هست، ساختارش بر پایه بداهه هست و اگر قرار بود ما بخوایم ساز اضافه کنیم، من بعد مجدد هر کدوم از اونها رو میبادم براشون نوت نویسی میکردم و اون نظام آزادمندی که مد نظرم بود کمی دستم بسته میشد. من نگاهم به موسیقی چیزیه که باید جاری بشه از آهنگساز، یعنی چیزی که تو اون لحظه بیاد و حالا اگر رو کاغذ میخواد بنویسه، اگر میخواد خودش اجرا کنه، من خیلی قائل به این هستم که اون لحظه احوالات خودش شخص چطوره. اگر ما بریم تو استودیو و هی بخوایم وصله بزنیم اونجا رو وصل کنیم به اون، اینجا رو وصل کنیم و بخوایم یه کار اصلا بدون غلط آنچنانی، این دیگه ماهیت موسیقی نیست، ماهیت موسیقی رو از بین بردیم. مثل صحبت روزمره، مثال بزنم، قیاس کنیم مثلا با شاعری، وقتی یک کسی خودش رو در قالب شاعر داره معرفی میکنه، در قد و قامت یک شاعر میخواد صحبت کنه، دیگه نباید دوچار سخت کوشی بشه برای انتخاب واژه. مثلا اونجایی که آقای شفیع کتکنی میگه آخرین برگ سفرنامه باران این است که زمین چرکین است، یا اونجایی که سایه میگه نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست، یا اون جایی که بهره طویل ها رو ما داریم که مثلا برای نمونه میگه دوستان آمده ام باز که این دفتر ممتاز کنم، باز و شوم قافیه پرداز، به یکتایی ایزد که علیم است و حکیم است و قدیر است و بصیر است، خدایی که بسی نعمت سرشار به ما داده، خدایی بسی نعمت سرشار به ما داده. ببینید اصلا هر جا بگید آقا این لغت رو عوض کن، سریع عوض میکنه میاد، یعنی اون فرد شعر ازش تراوش میکنه، خودش شعره. تو آهنگسازی هم باید اینگونه باشه، فرد نباید دچار سخت کوشی بشه بخواد جملات رو به هم یه جوری بخورونه. تو پرانتز بگم، شما شروع کردید به موسیقی جاز، به ناچار اون خوروندن جملات رو وضع کردن یک محدودیتی برای ما ایجاد میکنه تو موسیقی سنتی خودمون. ما وقتی صحبت از تلفیق میکنیم جناب مهتبی، به ناچار باید سازمایه رو توی هر دو کفه ترازو قدری به سطح بیاریم. نمیشه بگیم ما میخوایم وفادار باشیم 100% به این موسیقی و به اون موسیقی بخوایم تلفیق ایجاد کنیم.
بله.
بالاخره ما باید یک کوکای اون وسط پیدا کنیم، برای اینکه اون کوکا رو پیدا کنیم قضیه باید اینها رو به سطح هم بیاره.
جزیستا یا عموم قالب موسیقی هایی که افریقایی ها بیشتر با پایه‌گذارش بودن، بعد سفیدپوستا میان در ادامه اسمو عوض میکنن. حالا نمیخوایم ژانرها رو نام ببریم، ولی بر پایه بداهه استوار بوده، یعنی که تو کافه بوده یا رو صحنه بوده و فل بداهه چند نفر با هم این کارو کردن. حالا اینکه شما اشاره کردین در استودیو باید اینا رو وصل پینه بکنیم، میخوام ببینم آیا این موسیقی قابلیت داره در ایران همچنین اتفاقی بیفته.
ببینید، هم نسل‌های من دوستانی مثل علی بیرنگ، پویا نیکپور،
بله،
امین هنرمند، رامین بهنا که تقریبا توی رده از بالای سنی هستیم، توی این حوزه تلاش‌هایی رو کردن. حالا یکی با ساخت اثر، تنظیم اثر، یکی با ترجمه کتاب، و جویای این بودن که بتونن موسیقی جاز رو با موسیقی ایران زمین تلفیق کنن. توی کشورهای همسایه ما نمونه‌های بسیار بسیار خوبی داریم، حتی توی آذربایجان، ارمنستان، ترکیه میشه موسیقین های زیادی رو نام برد که در سطح بین المللی دارن میدرخشن. اما توی کشور ما با اون کیفیت متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم که ما نیاز به یک رسانه داریم، نیاز به یک جشنواره هایی داریم. چطوری؟ مثلا میگیم جشنواره موسیقی نواحی، جشنواره موسیقی کلاسیک، جشنواره جوان، یک جشنواره هفته ویژه‌ای، یه اتفاق اینجوری، یک ساز و کاری که تشویق بکنه. تا این حالا دوستانی که من نام بردم باز نسل‌های قدیمی هم، حالا نسل جدید هم حتما افرادی هستن که فعالن و میتونن تو این حوزه بدرخشن. این اگه فراهم بشه فکر کنم پتانسیل خوبی توش وجود داره که نمونه‌های درخشانی رو بتونیم به دنیا معرفی کنیم.
بسیار عالی.
بله، متشکرم. واسه هم می‌خوام از آلبوم از بنفش تا بنفش قطعه‌ای رو بشنویم. پیشنهادتون رو می‌فرمایید؟
پیشنهاد من قطعه شعر سهراب از آلبوم بنفش تا بنفش ترک شماره 3 هست.
بله، شعر سهراب رو میشنویم از آلبوم از بنفش تا بنفش با آهنگسازی امیر شهابی. که شنیدیم شعر سهراب نام داشت از آلبوم از بنفش تا بنفش با آهنگسازی امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه که در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان در جایگاه مهمان قرار گرفتن و به اتفاق آقای مهدوی باشون گفتگو میکنیم. آقای شهابی، راجع به این قطعه اگر توضیح بیشتری دارید بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که این حالا زمان قطعه قدری طولانی تر هست و ما بخش اینتروداکشن یا آغازینش رو شنیدیم که از نوت‌های کشیده استفاده شده بود و مجدد اون تلفیق آکوردها و هارمونی موسیقی جاز رو در ادامه میتونیم توی قطعه بشنویم که باز کوک‌ها و اتصالاتی با موسیقی کلاسیک خودمون برقرار کرد.
بله، بسیار عالی. آقای مهدوی.
آقای شهابی عزیز، این دو اثری که از شما شنیدیم تا کنون، اگر یک ساز کششی مثل کمانچه، یه ساز مزوری مثل سنتور بیاد در کنار این موسیقی و به عنوان تنظیم همراهی بکنه یا ملودی مشخصی شما بنویسید اجرا بکنه یا هم نوازی کنید، مجاز هستیم بگوییم موسیقی تلفیق شده یا خیر؟
خیلی مورد واقعا سختیه، چون تلفیق بین اهالی موسیقی هم خودش خیلی جز موضوعات پیچیده است. برخی از دوستان همنشینی سازهای مختلف از جنسهای مختلف غربی و شرقی رو به عنوان تلفیق میشناسن. من عقیدم
هیچ رفتی به فیوژن پیدا نمیکنه.
چه بسا بله.
بار خاص داره.
بله. ما باید ببینیم که از کنار هم قرار دادن سازها به چی میخوایم برسیم.
بله.
ما میخوایم به یک ماهیت جدیدی برسیم که پیشتر وجود نداشته، یا میخوایم صرفاً این دوتا ساز رو یه جوری کنار همدیگه جا بدیم. اختلاف نظر هست. برخی از دوستان گفتن ما باید ساز و کار ساخت سازهای ایرانی رو تغییر بدیم، برخی گفتن باید کوک سازهای غربی رو تغییر بدیم. چون حالا از ذهن شنونده اون دوستانی که آشنا هستن با موسیقی ایرانی میدونن ما حالا سلط پرده یا ربع پرده باز اون هم تفاصیل مختلفی داره، داریم که در نظام کوک موسیقی مغرب زمین جایی نمیگیره و وقتی میخوایم هارمونی ها رو بر اون اساس بچینیم، قدری آهنگساز یا نوازنده باید انعطاف داشته باشه، بعد تعدیل کنیم برخی نوت ها رو. اینا همش موضوعاتیه که میشه راجبی صحبت کرد، ولی به عقیده من تلفیقی خوبه که ما در نهایت به سازوکاری برسیم، به یک خروجی برسیم که پیش از اون وجود نداشته و یک حرف جدیدی رو بزنیم که بتونه مخاطب غربی داشته باشه، بتونه مخاطب شرقی داشته باشه، به اصول و پایه‌های هر کدوم از متریال و سازمانی که می‌خوایم تلفیق کنیم هم پایدار باشیم.
حالا من به واسطه اینکه این دو دهه محل مناقشه شده و خیلی حساسیت بین نوازندگان و کسانی که مسئولان زیرفته این بودن و در نظام کدگذاری و اینکه برنامه نویسی باید باشه که فرم ها به چه شکل باشه، موسیقی ها به چه دستای تقسیم میشه، فرهنگستان هنر یه سیستم برای خودش داشت، پنج گروه رو تشخیص داد و زدش تو فرم هایی که برای مجوز موسیقی بودن بگونه صدا و سیما بگونه دیگر و مراکز خصوصی به همین ترتیب، و الان فروشگاه الکترونیکی مثل بیپتونز که اومده اونها هم بر اساس میگن کارهای کارشناسی شده ولی من احساس میکنم ذوقی تیک میزنن، تلفیقی یا کلاسیک یا چه و چه. اینا استنباط همین بود و اونجا این تحلیل داشتم که اگر دو خط ملودی از دو فرهنگ متفاوت بتونه به گونه‌ای تنظیم بشه و توارد در هم پیدا بکنه، چه بسا اصلا نیاز نیست دو ساز از دو فرهنگ و از دو اقلیم باشه، اما بتونن تو خط سیر ملودی آنچنان پیش برن که به نوع گفتگوی فرهنگ ها بشه، اینجاست که ما تلفیق کردیم. من به واسطه اینکه شما پیانو بزنید و من نوع بیام تبله هند بزنم، این تلفیق نمیشه. نمیدونم چقدر درست فکر میکردم یا نه، شما اصلاح بفرمایید.
من خواهش می‌کنم تایید بکنم صحبت شما رو، فرمایش شما کاملا متینه، ولی باز برمیگردم به اون صحبت ابتدای برنامه که موسیقی باید جریان داشته باشه از آهنگساز، یعنی نباید خودش رو دوچار یک معذوریتی بکنه که من الان باید این دوتا ساز رو بالاخره با هم جا بدم، بعد این درش نشسته باشه، بعد هر دوتا موسیقی، هر سه تا موسیقی، اون چیزهایی که میخواد با هم تلفیق کنه رو به خوبی بشناسه، توش نشست کرده باشه تا در نهایت یک خروجی رو بتونه ارائه بده که ما به عنوان تلفیقی اسمش روش بذاریم. آهنگساز نباید خودش رو بگه خیلی خب من الان میخوام این دو تا ساز رو با هم تلفیق کنم، پس بشنم ببینم چی میشه بین اینا پیدا کرد. من اینو تایید نمیکنم.
بسیار عالی. آقای شاهابی عزیز، بحث سکوت در موسیقی خیلی بحث مهمیه. اون سکوت جان کیج که بسیار معروف هست،
همش
مثال همه هست. خب ببینیم این سکوت چه نقشی حقیقتا در موسیقی داره که میگم گفته میشه که سکوت سرشار از ناگفته هاست و در سکوت موسیقی هست که در خیلی از موسیقی ها نمیشه شنید. حالا این تعابیر و استعاره میتونه معنوی فلسفی باشه. از نظر شمای آهنگساز سکوت کجای آهنگسازی میتونه قرار بگیره؟ آیا همین سکوت سیاه‌چنگ اینا منظوره یا یک وسعت فکری بزرگتری وجود داره در این واژه؟
اگر شخص من رو به عنوان امیر شاهابی بخوام به این سوال جواب بدم، سکوت از صوت برای من مهمتره. یعنی من اعتقادم بر اینه که ما با صوت میایم سکوت رو مهندسی میکنیم. سکوت چیزی بوده که از اول هست تا آخر هم خواهد بود. ما با صوت میایم اون نظام سکوت رو برهم میزنیم. اگه برگردیم، حالا شما اشاره کردید به بخش عرفانیش هم بخوایم نگاه کنیم، ما سکوت رو جوهر میشناسیم و صوت به عنوان عرضه، و حالا اون چیزی که هم که در مذهب داریم، ما سکوت رو گاهی نشانه رضا میدونیم، اصل تقریر اگر بخوایم بهش اشاره کنیم. یا همپای صوت برای سکوت در موسیقی ارزش قائلیم و اون رو می‌نویسیم. این موضوعی که متاسفانه خیلی از آهنگسازان ما، حتی بچه‌ای که رشته آهنگسازی رو می‌خونن، ازش غافلن و این مجال رو نمیدن که جمله موسیقیشون در ذهن مخاطب تثبیت بشه، جمله پشت جمله، جمله پشت جمله. فرض فرمایید یک دوستی بهترین کلمات رو با بهترین مضامین با سرعت بیاد برای ما بگه، در نهایت ما برداشت خوبی از اون صحبت نمیتونیم داشته باشیم. صحبتی بتونه کارساز باشه که در نهایت ما بتونیم بین اونها یک پلی رو برقرار کنیم که تثبیت بشه اون صحبتی که داره میگه برای ما بنشینه و ما بتونیم تفاوت جملات رو با هم دیگه تشخیص بدیم.
بسیار عالی، حیف که وقت کم اومد و نتونستم صحبت شما بشنوم. خیلی فرصتی باز پیش بیاد.
شهابی در جایگاه مهمان هم مثل همیشه که در جایگاه کارشناس قرار میگیرید، مطالب خیلی خوبی رو از شما شنیدیم. براتون آرزوی موفقیت داریم آقای مهدوی. از شما هم سپاسگزارم و اگر صحبتی نداری من همینجا با شما خدا
تشکر میکنم. شبتون خوش.
خدا نگهدارید.